الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در بحث تداخل در مسببات مسئله چهار صورت داره. صورت اول این بود که اگر دو حکمی که ما داریم این دو حکم به یک طبیعت واحده تعلق پیدا کرده باشه و بین متعلقها هیچ گونه تغایری در کار نباشه، مثلا دو بار مولا فرموده فتوزع، دو مرتبه حکم فرموده و در این مثال تعلق پیدا کرده به وضو و متعلقها یک طبیعت واحده، بینشون هیچ تغایری وجود نداره. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که قاعده در چنین موردی اقتضا دارد عدم تداخل را. اما صورت دوم، صورت دوم این است که این دو حکم تعلق پیدا کرده به طبیعت واحده، اما هر کدام یکی از این متعلقها یک قید مباین با دیگری دارند. مثلا مولا میگوید اکرم آل من، دو مرتبه میفرماید اکرم هاشمی یم. اینجا وجوب تعلق به اکرام پیدا کرده، اما اکرام اول قیدش عالمه و اکرام دوم قیدش هاشمی هست. و صورت سوم این است که اصلا دو تا طبیعت مختلفه. یک بار مولا میگوید اکرم آل من، بار دوم میگوید عزف هاشمی یم. و صورت چهارم اونجاییست که اصلا به طور کلی این دوتا طبیعت از نظر اجزا و شرایط با یک دیگر مغایرن، مثل صلات نافله و صلات قفیله. در این سه صورت اولا کسی نباید توهم بکند که اگر ما در اون صورت اولا که این دو حکم متعلق به یک طبیعت واحده بودند و بین اینها هیچ تغایری در کار نبود، ما اونجا قائل به عدم تداخل شدیم. بگیم اگر در اونجا قائل به عدم تداخل هستیم، در این سه صورت دوم و سوم و چهارم به طریق اولا باید قائل به عدم تداخل بشیم. بگیم اونجایی که مولا دو بار فرموده فتوزع، بین متعلقها هیچ اختلافی نیست، اونجا شما مسئله عدم تداخل رو قائل شدید. پس در این سه صورت که یک اختلافی در متعلق بین اینها وجود داره، باید به طریق اولا مسئله عدم تداخل رو مطرح بکنید. این توهم، توهم باطلیه. برای این که در صورت اولا اونجا مسئله اجتماع مثلین در شیء واحد مطرح بود، اما در این صورت دوم و سوم و چهارم ما این محذور رو نداریم. اینجا اینطور نیست بگیم اگر در اونجا قائل به عدم تداخل شدیم، خب اونجا برای اینکه محذور اجتماع مثلین در شیء واحد لازم نیاد، گفتیم باید بگیم متعلق هر کدام یک فردی غیر از فرد دیگری که متعلق برای حکم دیگره. اما در این سه صورت از اول ما داریم میگیم متعلق ها فرق میکنه. حالا که متعلق ها فرق میکنه، دیگه محذور اجتماع مثلین در شیء واحد لازم نمیاد. بنابراین باید ما مسئله اولویت رو، توهمش رو در اینجا منتفی بدانیم. خب حالا در این سه صورت هم دلیل بر عدم تداخل اقامه شده و هم دلیل بر تداخل اقامه شده. اما دلیل بر عدم تداخل، برخی این چنین فرمودن که قاعده در این سه صورت اقتضا می کند تداخل را، برای این که این دوتا طبیعت که متعلق برای امر مولا واقع شده، ما می‌بینیم که این دوتا از نظر وجود خارجی در یک عمل خارجی محل اجتماعشونه. یک عمل خارجی مجمع است هم برای این که طبیعت در حکم اول بر او صدق بکنه، هم طبیعت در حکم دوم. مولا گفته اکرم آل من و اکرم هاشمیم. حالا اگر این مأمور و این عبد رفت یک عالم سید و عالم هاشمی رو پیدا کرد و آمد اکرام کرد او رو، اینجا صدق می کند که هم طبیعت اولی محقق شده اکرم آل من و هم طبیعت دومی محقق شده. اینجا با یک عمل واحد هر دو دستور امتثال میشه. نمیخوایم در اینجا بگیم که اصلا یک دستور ما داریم. اگه یک دستور باشه که دیگه تداخل نمیشه. تداخل یعنی این دو تا حکم، دو تا دستور که در اینجا موجوده، ما با یک عمل واحد بیاییم هر دوی اینها رو امتثال بکنیم. خب الان میبینیم در اینجا این محقق میشه. یا در مورد دوم مولا میگه اکرم آل من و عزف هاشمی. یا خب حالا میگه یک عالمی رو اکرام بکن، یک هاشمی رو هم مهمان بکن. حالا اگر رفت یک عالم هاشمی را مهمان کرد، این هم اکرم عالما امتثال شده و هم عزف هاشمیان امتثال شده. در باب نماز قفیله و نماز نافله مغرب هم همینطوره. با این دو رکعت هم اون نافله مغرب محقق میشه و هم قفیله محقق میشه. لذا ما باید در اینجا بگیم چون عمل واحد این عمل مصداق برای امتثال هر دو تکلیف هست، باید بگیم اینجا این دو تا تکلیف بینشون تداخل محقق میشه. اینجا برخی آمدن از راه مسئله تأکد وارد شدن، گفتن آقا اینجایی که مولا میگه اکرم آل من و اکرم هاشمی جن، حالا اگر شما یک کسی رو پیدا کردید هم عالم بود هم هاشمی، اون وجوب اکرام عالم تأکید میشه، و اگر مسئله تأکد مطرح شد، تأکد ملازمه دارد با وحدت حکم. تأکد یعنی یک حکم داریم، این حکم که واحده، دوتا هم نیست، اما در اونجایی که این عالم هاشمی هست، همان وجوب اکرام عالم تأکید میشه، و اگر تأکید شد، چون تأکید با وحدت حکم ملازمه دارد و هر جا وحدت حکم باشه ما دیگه چیزی به نام تداخل نداریم، تداخل در مسببات موضوعش جاییست که ما احکام متعدد داریم، بگیم این احکام متعدده حالا با یک عمل واحد آیا امتثالش محقق میشه یا محقق نمیشه، اما اگر ما مسئله تأکد رو مطرح کردیم اینجا دیگه مسئله تداخل کنار میره. جواب این توهم این است که تأکد در جایی است که وحدت متعلق باشه. مولا اگر گفت اکرم آل من، مجدداً گفت اکرم آل من، خب حالا اینجا چون وحدت متعلق وجود داره ما میتونیم اینجا مسئله تأکد رو مطرح بکنیم، اما در جایی که تعدد متعلقه، یکی مولا فرموده اکرم آل ما، در دلیل دوم فرموده اکرم هاشمی، یا دو تا متعلقه، دو تا متعلق دیگه درش تأکد معنا نداره. یا اونجایی که میگه اکرم آل من و عزف هاشمی، یا اینجا وحدت متعلق در کار نیست، بله این دوتا متعلق در یک مجمع و در یک عمل خارجی اجتماع پیدا کردن. الان ما میگیم این عمل خارجی مجمع هم برای این که طبیعت اول بر او صرف کنه، هم برای این که طبیعت دوم بر او صرف بکنه، اما نمیگیم این مجمع خودش متعلقه برای این دوتا حکمه، این مجمع برای متعلق حکم نه برای خود حکم. حکم به این وجود واحد خارجی تعلق پیدا نکرده، در یکی متعلق اکرام عالمه، در دیگری متعلق اکرام هاشمیه، این دوتا متعلقها بر این وجود خارجی صدق می کنن و اجتماع پیدا می کنن در اینجا، اما این معناش این نیست که ما بگیم این وجود خارجی خودش متعلق برای این دوتا حکمه. بله؟ نه، در جاهایی که عموم استغراقی، بله در جاهایی که عموم استغراقی حکم به اون فرد ممکن سرایت بکنه، اما در جایی که عام بدلیه مولا فرموده اکرم آل من. این آل من یک عنوانی است که به نحو ام بدلی بر هر کدامی که از این عالم های در خارج صدق میکنه. شما اگر آمدید یه عالم معین رو اکرام کردید، میگید از اول همین عالم خارجی معین متعلق بوده؟ نه، اینجا عموم بدلیه. در عموم بدلی و در اطلاق عرض کردم، شما وقتی مولا میگه اکرم عالمم، عمومم عموم بدلیه. الان آمدید خب میگید گفته یه عالم رو اکرام بکن، من میرم این عالم معین رو اکرام میکنم، با این اکرام من امتثال و وظیفه تمام میشه. اما میتونیم بگیم این عالم معین خارجی متعلق حکم مولا بوده؟ نمیشه گفت. بله گفتنش آسونه، همینطوری. یعنی اگر این بوده معناش این است که اگه عالم دیگر رو اکرام میکردید اون انتصالات محقق نمیشد. نه، در هم اگر ما آمدیم گفتیم این متعلقه، معناش این است که اگر فلواق دیگری رو اکرام میکردید او امتثال حاصل نمیشه، در حالی که قطعا حاصل میشه. خب پس ببینید مسئله یه تأکد ملازمه دارد با وحدت متعلق، و ما در مانهنفی اصلا وحدت متعلق نداریم. بله؟ خب بله، برای اینکه اجتماع مثلیم پیش نرد میگفتیم عدم تداخل، میگفتیم عدم تداخل. خب اینجا هم که متعلق ها متعدد هست، اما میگیم چون این متعلق های متعدد با یک عمل واحد انتصال همش محقق میشه و همه این متعلق ها در او جمع میشه، لذا اینجا قاعده اقتضا میکند تداخل را. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این دلیل برای تداخل. در مقابل برخی قائلن به این که در این صور دوم و سوم و چهارم اینجا باید مثل همون صورت اولا ما مسئله عدم تداخل را مطرح بکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل عرف. میگوین عرف حکم میکنن به این که احکام متعدده انتصالهای متعدد لازم داره، هر حکمی انتصال مستقل خودش رو لازم داره. بنابراین دو تا حکم داریم، عرف میگه باید دو تا امتثال واقع بشود. آیا این بیان برای عدم تداخل کافیه یا نه؟ اینجا چند جواب ما میتونیم بدیم. جواب اول این است که حاکم در باب امتثال عرف نیست، عقله. عقل میگوید اگر امتثال به یک فعلی محقق شد ولو امتثال ده حکم، عقل میگه اگر امتثال ده حکم به یک فعل واحدم محقق شد اینجا کافیه در امتثال احکام. بنابراین ما وقتی مراجعه به عقل بکنیم که حاکم در باب اطاعت و امتثال عقل هست، عقل به نظر میرسد که به راحتی چنین حکمی داره. ثانیاً حالا سراغ خود عرف بریم. عرف میگوید وقتی شما آمدی یه عمل رو به یک نیت انجام دادی، یک عمل رو یک عنوان بر او منطبق شد، اینجا یه مقدار به تو ثواب میدن. اما اونجایی که بر یک عمل واحد عناوین متعدد منطبق میشه، خود عرف هم انتظار ثواب بیشتری داره. حالا اگر یک کسی خب نیت قصد میکنه با یک قصد ده نیت میکنه، خب اینجا انتظار ثواب بیشتری رو داره. این کشف از این میکنه که عرف با عمل واحد اونجایی که عناوین متعدد بر او منطبق میشه میپذیرد که با عمل واحد امتثال احکام متعدد انجام بشه. و واقعا وقتی ما به عرف مراجعه کنیم، عرف نمیگه که تعدد حکم تعدد امتثال میخواد. عرف هم مثل عقل میگه هر حکمی امتثال میخواد، اما اینکه این امتثال هم باید متعدد باشه حتما الزامی رو برای این جهت قائل نیست. پس حکم این سه صورت روشن شد. حالا در دلیل اول ما آمدیم گفتیم مقتضای قاعده تداخله. این دلیل عرف را هم که ملاحظه فرمودید دو اشکال بهش وارد شد. نتیجه این میشه در این صور ثلاثه ما باید قائل بشیم به اصالت و تداخل، بگیم اصل در باب مسببات در این صور ثلاثه تداخله. اون وقت در اینجا دو نکته باقی میمونه در باب تداخل در مسببات. یک نکته اول این است که در همین مورد چهارم که مسئله نماز نافله و نماز قفیله است، اینجا اگر کسی بیاد بگه که بعضی از افعال عرفیت دارد که با فعل واحد چند امتثال انجام بشه، در عرف همین زیاده. حالا اگر مولا مثلا به عبدش گفت برو پنیر بخر، دو مرتبه امر کرد برو ماست بخر، امر کرد دوباره برو نون بخر، عرف نمیگه که این باید بره دو مرتبه بیاد، سه بار باید رفت آمد انجام بشه. اگه در یک بار این سه شی رو از یک نفر رفت خرید و آورد، اینم کافیه. اما سوال این است که ما در باب عبادات و این مورد چهارم که عنوان عبادت رو داره، این عبادات متقوم به قصده، از عناوین قصدیه. میگیم آقا این چهار رکعت رو به چه نیتی خوندی؟ میگیم به نیت نماز ظهر. چهار رکعت بعد رو به چه نیتی خوندی؟ به نیت نماز عصر. اون چه که میاد تمییز میدهد این عبادات رو از یک دیگر، عنوان قصد اینها رو داره. خب در جای خودش ثابت، شما با یه نماز چهار رکعتی نمیتونید هم قصد نماز ظهر بکنید هم قصد نماز عصر بکنید، نمیشه. حالا میایم در دو تا نماز مستحبی، این دو تا رکعتی که عنوان نافله داره، ما به چه دلیل میتونیم بگیم با این دو رکعت هم قصد نماز نافله و هم قصد نماز قفیله بشود، در حالی که امکان دارد امتثال در اینها مثل نماز ظهر و عصر باشه، یعنی هر کدام جداگانه باید انجام بشه، چون از امور قصدیه و برای تحقق قصد باید جداگانه انجام بشه. مثلا ببینید، شما نمیتونید بگید آقا من با یک بلند شدن هم قصد تعظیم کردم هم قصد اهانت کردم، این قابلیت این رو نداره. افعال و اون منافات نداره باشه، افعال قصدیه تباینشون، اعمالی که متوقفه بر قصد تباینشون به این است که ما بتونیم این فعل رو به همون عنوان قصد کنیم، این قصد میاد این فعل رو از فعل دیگر جدا میکنه. خب حالا در باب نماز قفیله و نماز نافله ممکن است بگیم امتثال این دو حکم استحبابی به این است که ما هر دو را قصد کنیم و با یک عمل واحد شک داریم، هر دو را می توانیم قصد کنیم یا نمی توانیم قصد کنیم. اینجا اگر آمدیم دو رکعت رو به قصد هر دو انجام دادیم، نمیتونیم بگیم شما نافله رو انجام دادی، نمیتونیم بگیم قفیله رو انجام دادی. خب حالا فتوا رو شما دارید میفرمایید، الان ما داریم بحث همون فتوا رو ایشاش همین بحث در اینجا. اگر کسی آمد گفت که اینجا تداخل واقع نمیشه، میگیم آقا اونجا هم همینطوره، بخوایم هم دو رکعت تحیت باشه هم دو رکعت نافله باشه هم دو رکعت قفیله باشه، نمیشه. وقتی داریم مسئله رو همینجا باید بررسی کنیم، یعنی بحث اصولیش همینجاست و ریشه بحث اصولیش همینجاست. برخی نظر شریفشون همینه که اینجا چون ما نمیدونیم با این عمل واحد امکان قصد هر دو هست، شما چطور در یه نماز چهار رکعتی نمیتونید هم قصد ظهر بکنید هم قصد عصر؟ چه بسا در این دو رکعتی استحبابی هم مسئله همین طور باشه، نتوانید شما قصد هر دو رو بکنید. باید بگیم برای امتثال دو حکم استحبابی عرض می شود که باید دو تا عمل مستقل آورد. اینجا جوابی که داده میشه این است که مجرد این که یک فعلی از عناوین قصدیه است، این سبب نمیشه که باب تداخل در اینجا مسدود بشه. در غسل جمعه یک عنوانی داره، یک قصدی لازم داره، غسل جنابت یک قصد دیگری لازم داره و هاکذا. خوب اینو دقت کنید، ما باید بگیم قاعده چیه؟ آیا قاعده این است که اگر یک فعل واحد مصداق امتثال هر دو شد، اینجا باید قائل به تداخل بشیم و برای این که مصداق امتثال هر دو نباشد دلیل لازم داریم که به نظر ما حق همینه، ولو این که این حکم و این فعل از عناوین قصدیه. خب ما خارجا میدونیم با یک فعل انسان میتونه 10 تا قصد رو بکنه. شما در همین باب این که با یک ایستادن هم تعظیم باشه هم اهانت، امکانش وجود داره. حالا اگر یک کسی از ایستادن بدش میاد، یک کسی هم وارد شد، شخصی بیسته برای اون کسی که وارد شده احترام کرده و قصد اونم بکنه، قصد تعظیم او رو بکنه، برای اون کسی که اونجا حضور داره بخواد به اونم اهانت بکنه، امکان داره. یعنی ما خارجاً میبینیم امکان اجتماع ولو در عناوین قصدیه وجود داره، اما اونجاهایی که مثل مسئله نماز ظهر و عصر دلیل داریم و الا اگر اونجام دلیل خاص وجود نداشت میگفتیم با یه نماز میشه هر دو رو قصد کرد. دلیل میاد میگه نه، دو تکلیف مستقل در دو وقت و باید جداگانه انجام بشه. اما اگر دلیل نداشتیم، عقل و عرف همونطوری که ما بیان کردیم، عرف میگه این فعل واحد مجمع برای انتصال هر دو، ولو هر دو از عناوین قصدیه باشن، لذا اشکالی در اینجا از نظر عرف وجود نداره. این نکته اول. حالا نکته دوم باقی میمونه که انشالله فردا این نکته دوم و یه مطلب دیگری هم در مفهوم شرط خواهیم گفت و انشالله به لطف خدا از روز شنبه بحث مفهوم وقت رو شروع می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.